بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 275، سطر 5. و اما وجوب و کون المعلول الاول واحدن لا متعددن بسیطن لا مرکبن مع کون المبدع الالا مستاقن و مظهرن لماهیات الممکنات کلها فذلک لعجل ان تکسر العنوانات لا یخده. در فعین قلتی که دیروز خوندیم دو تا اشکال مطرح شده بود. اشکال اول رو خوندیم و جواب دادیم. اشکال دوم رو هم میخوام الان رسیدگی بکنیم. اشکال دوم رو هم دیروز خوندیم. یعنی بله دیروز خوندیم و من ابتدا نادرست توضیح دادم اشکال رو، بعد وقتی به جواب رسیدم برگشتم اشکال اصلاح کردم، یعنی درست توضیح دادم. هم اشکال دیروز گفته شد هم جوابش گفته شد، الان نیاز به تکرار نداره. ولی چون اون اشتباه رخ داد من صلاح میبینم که مختصر تکرارش کنم. اشکال این بود: شما از طریق اینکه خداوند واحد است و بسیط است به کمک قاعده الواحد نتیجه گرفتید که باید اولین موجودی که از خدا صادر میشود عقل باشد، چون گفتید خداوند واحد است. قاعده الواحد هم میگوید از واحد واحد صادر میشود. جسم واحد نیست پس اولین صادر نیست، نفس هم واحد نیست پس اولین صادر نیست، فقط عقل است که واحد است پس میتواند اولین صادر باشد. و چون خداوند اولین صادر رو دارد پس عقل هم در جهان موجود است. با این دلیل شما ثابت کردید که عقل در جهان موجود است. دلیلتون مبناش این بود که خدا واحد است و از واحد بودن خدا استفاده کردید، با کمک قاعده الواحد استفاده کردید که عقل در جهان موجوده. الان با بیانی که در علم واجب تعالی نسبت به ما ادا داشتید، واجب رو دارای ماهیات مختلفه قرار دادید، گفتید حقایق همه ماهیات ذات خدا رو تشکیل میدند، بنابراین تکثر رو در خدا راه دادید و خدا رو از واحد بودن بیرون آوردید، بنابراین به شما گفته می شود که دیگه احتیاجی نیست از قاعده الواحد استفاده کنید. خدا چون کثیر است می تواند کثرات رو خلق کند و قاعده الواحد در ورو اجرا نمی شود. وقتی قاعده الواحد اجرا نشد عقل دیگه اثبات نمی شه. یا اگر هم عقل رو اثبات کنید عقل متکثر اثبات میکنید، عقل واحد نمیتونید اثبات کنید، عقل بسیط نمیتونید اثبات کنید، عقل مرکب اثبات میکنید. صدر رو میفرماد که ما خداوند رو مرکب نکردیم، متکثر نکردیم، از وحدت در نیاوردیم. بیان ما طوری نبود که نتیجه دهد تکثر خداوند رو تا راه اثبات عقل بسته بشه، زیرا که عنوانات دو قسمند. من چون اینا توضیحشو قبلا گفته بودم الان به طور فهرست دارم عبور میکنم. عنوانات دو قسمند، یا به تعبیر دیگه حیثیت ها دو قسمند. یک بار این حیثیت ها با هم به وجود اختلاف دارند، یعنی نمیتونن در یک وجود موجود بشوند، مثل علت و معلول که با یک وجود نمیتونه موجود بشه، مثل مقدم و مؤخر که با یک وجود نمیتونه موجود بشه. یک بارم عنوانات یا حسیات متعددن به لحاظ آثارشون، نه به لحاظ وجود، یعنی در یه وجود جمع میشند ولی آثار مختلف دارن. مثلا یکی علم، یکی قدرته. علم و قدرت ممکنه در یک موجود جمع بشه، اجتماعشون ممکنه، پس به یک وجود میتونن موجود باشن، ولی خب آثار مختلف دارن. علم اثری دارد، قدرت اثری دیگر. یا عاقل و معقول، چنانچه دیروز مثال زدم، عاقل و معقول میتونن در یه جا جمع بشن، یعنی میتونن یه وجود پیدا کنن، پس اختلاف وجودی ندارن، اختلاف آثار دارن. این چنین، خب این دو جور عنوان یا دو جور حسیت. قسم اول که اختلاف وجودی دارن، در یک وجود نمیتونن جمع بشن، هر کدوم باید وجود جدا داشته باشن. اون قسم اول اگر در یه جا راه پیدا کرد، اونجا رو کثیر میکند. اگر یه موجود هم علت بود هم معلول، باید به حیثی علت باشد، به حیث دیگر معلول باشد. ممکن نیست که با یک حیث علت و معلول باشه، حتما اون شیئی که هم علت است هم معلول مرکب میشه از دو حیثیت. اونی که باز مقدم است مؤخر، به یک حیث مقدم است، به یک حیث جدای دیگر مؤخر است. اما اگر یه چیزی عاقل و معقول باشد، یا یه چیزی قادر و عالم باشد، چون علم و قدرت همچنین عاقل و معقول بودن در یک وجود جمع میشن، تکثر تولید نمی کنند. بنابراین ممکنه یک موضوعی که موضوع است برای این احکام، موضوع است برای این محمولات، واحد باشد ولی محمولات متعدد و احکام متعدد داشته باشه. بگیم هازا قادرون عالمون معلومون موجودون متشخصون، این همه محمولات متعدد و احکام متعدد بر این موضوع بار میکنیم، ولی این موضوع در حالی که واحد است، واحد میماند، تغییر نمیکنه، متکثر نمیشه. اما اگر بر این موضوع هم کنید علتون و معلولون، حتما باید مرکب باشه از دو حیثیت جدا، تا به یک حیثیت بشود علت، به یک حیثیت بشود معلول. پس باید ببینید چه حیثیت هایی رو، چه احکامی رو، حیثیت اشتباه گفتم، چه احکامی رو، چه محمولاتی رو بر این موضوع هم میکنید. اگر این محمولات اقتضا کنند وجودهای مختلف رو، وقتی هم شوند بر موضوعی، اون موضوع رو متکثر میکنند. اما اگر محمولات اقتضا نکنند وجودهای مختلف رو، با یک وجود حاصل بشن، موجود بشن، اینا رو اگه هم کنید بر یه موضوع، این موضوع رو متکثر نمی کنه. این قانون کلی. حالا در مورد بحث خودمون، ما چه محمولاتی رو بر خدا هم می کنیم؟ میگیم خداوند حقیقت انسان است، نمیگیم انسان است، میگیم حقیقت انسان است. خداوند حقیقت ملک است. خداوند حقیقت مثلا این نور است. این حقیقت ها با هم جمع میشن، به یک وجود موجود میشن، احتیاجی به وجودهای مختلف ندارن. پس موضوع رو که خداوند است متکثر نمی کنند. قسم دوم هم دیگه، در قسم دوم موضوع متعدد و متکثر نمی شد. این عناوین هم که ما الان داریم بر خداوند هم می کنیم، خدا رو متکثر نمی کنند. پس ما هنوز با حمل این عناوین، هنوز به وحدت خدا پابندیم و از واحد بودن خدا می توانیم با کمک قاعده الواحد وجود عقل اثبات کنیم. پس اون دلیلی که با کمک اون دلیل عقل اثبات می شد، اون دلیل ما لازم نیست کنار بذاریم، به اون دلیل استدلال می کنیم، زیرا در اون دلیل خدا واحد حساب شد. الان هم ما با این توضیحی که در مورد علم خدا داریم، واحد بودن خدا رو از بین نبردیم، هنوز هم به نظر ما خدا واحد است و با قاعده الواحد میتونیم اثبات کنیم که از این واحد واحدی که عقل است صادر شده. پس اشکال برطرف شد، چون بیشتر مطالب و من در جلسه گذشته گفته بودم به همین مقدار اکتفا میکنم، از رو میخونم دیگه، انشالله مطالب تو ذهنتون آمده. بله اونام هست، ولی خب الان ما در اونا بحث نداشتیم. بله خدا هم عالمه، هم قادره، هم حیه، هم مریده، همه اینا هست، اونام تکثر ایجاد نمی کنن. ولی اشکال مستشکل در این نبود که اسما تکثر ایجاد می کنن یا نمی کنن. اشکالش در این بود که شما حقایق اشیا رو بردید گفتید خدا حقایق اشیاست. خب پس بر خدا صدق می کند حقیقت این شی، حقیقت اون شی، حقیقت اون شی. کسرات از اینجا درست شدن، ما جواب اینجا دادیم. ولی مستشکل اگه در مورد اسما اشکال میکرد میگفت خدا لازم است که کثیر باشد، زیرا هم عالم است، هم قادر است، هم حی است، همین جوابش میدادیم به مستشکل، همین جواب میدادیم که الان گفتیم. منتها چون اشکال رو در اون ناحیه وارد نکرد ما به اون کاری نداشتیم. ولی جواب در اونجا هم همینه، خدا اگر حی است و قادر است و مرید، تکثری در او به وجود نمیاد. چرا؟ چون این عناوین حسیت های جدا نمی طلبند، وجود های جدا نمی طلبند که باعث کثرت بشند، بلکه با وجود واحد که همون وجود اله است جمع می شوند. با یک وجود همه موجودند. پس وجود واحد، پس وجود خداوند تکثر پیدا نمی کنه. در اسماء هم همین جواب می بینیم، در بحث علم هم که خداوند حقایق اشیاست همین جواب می بینیم. منتها عرض کردم چون مستشکل بحث رو در باب علم مطرح کرد، در باب اسما مطرح نکرد، ما به اسما اشاره ای نکردیم. بله بله، اگه در اسما هم اشکال میشد همین جواب میدادیم. بله همه حقایق میشود یک حقیقت، اون حقیقت هم عین ذات. نه دیگه به اونجا نکشونید، چون بحث اصلا این نبود. بله خداوند همه این حقایق می شود یک حقیقت، بعد این حقیقت هم علم است، علم هم قدرت است، قدرت هم حیات است، دیگه به اینجا نکشونید. درست، حرف درستیه، ولی مستشل اینا رو نگفته بود. ما می خوام بگیم خداوند یک حقیقت است و اون حقیقت هم وجود است، نگید علم است. اون حقیقت وجود است، وجود واحد است، و این وجود حالا برمیگرده، این وجود در اینی که وجود علمم هست، قدرتم هست، اینا هم همه درسته، ولی دیگه لازم نیست اینجا وارد بشید، فقط همین رو بیان کنید که تمام این حقایق یک حقیقتن و اون یک حقیقت هم وجود بحت و وجود واجب است و این وجود واجب تکثری نداره. خود صدرام اشاره میکنه، خود صدر آخر بحث اشاره میکنه، من حالا اونجا میرسیدم میگفتم، اما الان که شما فهمیدید الان بگم ببین نداره که میفهمد اگر یکی از این کمالات یا حقایق بر خدا اطلاق میشد به لحاظ وجوب خدا، یکی دیگه اطلاق میشد به لحاظ امکان خدا، یکی به لحاظ این که خدا علت است، یکی به لحاظ این که معلول است، اگر اینطوری این محمولات رو بر خدا هم میکردیم برای تکثر درست میشد. ولی ما که اینطوری هم نکردیم، ما نگفتیم که خداوند این محمولو دارد به خاطر وجوبش، اون محمولو دارد به خاطر امکانش، اصلا امکانو در خدا راه نمیدیم، بلکه میگیم همه این محمولات به خاطر وجوب وجود است. یعنی یک وجوب وجود داریم که اینو موضوع قرار میدیم، همه محمولاتو برش بار میکنیم بدون این که اون محمولات این موضوع رو کثیر کنند. خود صدرم آخر میگه موضوع رو خدا نمیگیره، موضوع رو وجوب وجود میگیره، چه همون خدا هست، فرق نمی کنه. نمیگه خدا، میگه وجوب وجود موضوع همه ایناست، و اینطور نیست که بعضی از این محمولات هم بشن بر وجوب خدا، بعضی بر امکان خدا، بعضی بر علت بودنش، بعضی بر معلول بودنش. اینا اینجوری نیست، چون اصلا خدا معلول نیست، خدا فقط علت، خدا امکان نداره، فقط وجوبه. همه این محمولات هم میشن بر وجوب او و هیچ کدام وجوب رو متکثر نمی کنه. پس او یه واجب الوجودیست غیر متکثر، ولو تکثرات بر او هم شوند. صفحه 275 سطر 5. و اما این که واجب است، یعنی دو تا اشکال در این قول مطرح شدیم، اشکال اول جواب دادیم، حالا میخوام اشکال دوم جواب بدیم. اول به خود اشکال اشاره میکنی، بعدن جوابشو در فضال کل اجل ان تکسر العنوانات که دو خط بعد میاد شروع میکنیم. اما این که واجب است معلول اول واحد باشد نه متعدد، بسیط باشد نه مرکب، در حالی که مبدع اعلا که خداوند است مصداق و مظهر ماهیات ممکنات از کله ها، و در نتیجه کثیر است، دقت کنید، و در نتیجه کثیر است، چه این اشکال داره اشاره میکنه. اشکال اینه که شما خدا رو کثیر قرار دادید، و چطور با خدایی که کثیر است ثابت میکنید که معلول اولش یعنی عقل واحد است؟ دیگه نمیتونید قاعده الواحد اجرا کنید در مورد خداوندی که کثیر است تا بتونید نتیجه بگیرید که معلول اولش یعنی عقل واحد است و بسیط است. واحد بودن معلول اول، بسیط بودن معلول اول با وحدت خداوند ثابت میشود. شما خدا رو کثیر قرار دادید و با کثرت خدا نمیتونید ثابت کنید که معلول اول واحده، معلول اول بسیطه. چطوری بس عقل رو اثبات میکنید؟ چطوری ثابت میکنید که عقل که معلول اول خداست بسیطه؟ این اشکال بود. یعنی نه، خدا از مصداق قاعده الواحد میفته، نه قاعده الواحد خراب میشه. قاعده الواحد خراب نمیشه، خدا از مصداقیت قاعده الواحد در میاد. چون شما خدا رو واحد قرار ندادید، کثیر کردید. اگر خدا رو کثیر کردید، خدا دیگه مصداق قاعده الواحد نمیشه، مجرای قاعده الواحد نمیشه. وقتی مجرا نشد نمیتونید عقل اول رو اثبات کنید، در حالی که عقل اول ثابته. پس باید خدا رو واحد قرار بدین. اشتباه کردید، خدا رو کثیر کردید. اشکال بر کثرت خدا نمیکنه ها، اشکال میکنه که اگر خدا رو کثیر کردید دیگه عقل رو نمیتونید اثبات کنید، در حالی که شما عقل رو دارید اثبات میکنید. فضال کل عجل، این که ما معلول اول رو واحد میدانیم با این که خدا رو مصداق تمام ماهیات ممکنه قرار میدیم. البته مصداق خود ماهیات قرار نمیدیم، مصداق حقیقت ماهیات قرار میدیم، که اینو من توضیح دادم که خدا حقیقت اشیاست، خود اشیا نیست. این که ما خدا رو مصداق همه حقایق قرار میدیم و در این حال معلول اول رو واحد میدانیم، به خاطر این است که مصداق شدن خدا برای حقایق خدا رو از واحد بودن بیرون نمیاره، کثیر نمیکنه. به این بیان، لعجل این که تکثر عنوانات خسارتی وارد نمی کند در احدیت ذات موضوع، یعنی عنواناتی که محمولاتند موضوع رو کثیر نمی کنه. این محمولات رو بر اون موضوع مترتب می کنید، موضوع با کثرت این محمولات کثیر نمی شه. چرا؟ چون محمولات محمولاتی هستند که به وجود واحد حمل می شند بر این موضوع، نه با وجودات متعدد. اگر با وجودات متعدد میخواستن هم بشن، موضوع رو متعدد میکردند. فإن حیثیات مختلفهی که موجب کثرت در ذات میشوند، حیثیاتی هستن که اختلافشون به حسب وجود باشه، مثل علت و معلول. علت و معلول وجودن مختلفن، یک وجود نمیتونه هم علت باشه هم معلول، مگه دو حیثیت جدا داشته باشه، به حیثیتی علت باشه به حیثیتی معلول. مثلا نفس ما به حیث عقل عملیش میشه علت برای بدن و فاعل در بدن، به حیث عقل نظریش میشه معلول و متعلم برای عقل، به عقل میشه معلم او، او میشه معلم و علت، این میشه متعلم و معلول. حیثیت ها مختلف باعث میشه که این نفس میشه مرکب، چون حیثیت های مختلف در وجودشون مختلفن، یکی معلمه یکی متعلمه. شی به همون حیثی که معلمه نمیتونه متعلم باشه و بالعکس، بلکه باید به دو حیثیت باشه، دو حیثیتی که وجودن با هم فرق دارند. للتی تعددها و اختلافها به حسب الاثار، اون حیثیاتی که تعدد و اختلافشون به حسب آثاره اینا کثرت آور نیستند. مثلا علم و قدرت خب دو تا حیثیتند، اختلافشون به وجود نیست، در این با یک وجود میتونن موجود باشن، از اختلاف به وجود ندارن، ولی اختلاف اثر دارن، علم اثری داره، قدرت اثری دیگر. اینجور اختلاف ها باعث تکثر نمیشه، اختلافی که اختلافی وجود باشه باعث تکثر میشه. فمثال الاول یعنی اونجایی که اختلاف به وجود باشد و باعث تکثر شود، مثل اختلاف در قوه و فعل، یک شی نمیتونه هم قوه باشه هم فعل باشه، تقدم و تأخر هم میتونه، علیت و معلولیت، تحریک و تحرک، همه این اینچنین هم که دوتایی با هم در یه وجود جمع نمیشند، با یه وجود موجود نمیشند، حتما دو وجود میخوان. این جور حیثیت هایی اگر، این جور محمول هایی اگر بخوان هم بشن بر موضوع، موضوع رو دارای اجزای مرکب یا لااقل دارای حیثیت مختلف میکنن و تکثر رو در موضوع وارد میکنن. اما مثال قسم ثانی، کل علم و القدرت، کل عاقلیت و المعقولات، کل وجود و تشخص، کل وحدت و الوجود، اینا قابل جمع اند، یعنی با هم در یه وجود جمع میشند. الا غیر ذلک من الحیثیاتی که جایز است که ذات واحد من جهت واحد مستاق شوند لصدق این محمولات و مستاق شوند للحکم به این محمولات. خود این موضوع میتواند مستاق شوند من غیر ملاحظت امر غیرها، بدون این که لازم باشه ما امری رو غیر این ذات واحد ملاحظه کنیم، فقط خود ذات موضوع رو لحاظ میکنیم، میبینیم این محمولات رو میگیره. این چنین محمولات اگرچه کثیرند ولی باعث کثرت ذات موضوع نمیشوند. اما در محمولاتی که ما ذات رو کافی نمیدونیم، ذات با این حیثیت، نه تنها با این حیثیت باید بشه علت، ذات با یه حیثیتی دیگه باید بشه معلول، این جور جاها که ذات تنها موضوع نمیشه بعد بر اون محمولات، بلکه ذات با یه حیثیت خاصی موضوع میشه برای محمول، با حیثیت خاصی دیگه موضوع میشه برای محمول بعدی، این جور جاها محمول ها کثرت آورند. ولی در مثل مورد بحث ما محمولات طوری نیستن کثرت آور باشند. این تا اینجا قاعده رو گفت، حالا میخواد در معنانفی تطبیق کنه که در مورد بحث ما کدوم یکی از این دو قسم هستن، آیا محمولات کثیره‌ای هستن که ذات رو متکثر میکنن یا محمولات کثیره‌ای هستن که وحدت ذات رو آسیب نمیزنن و ذات رو متکثر نمیکنه. بیان میکنه که از قسم دومند، ذات همون واجب الوجوده و واجب الوجود به همون وجوب وجودی که دارد تمامی محمولات رو میگیرد، حیثیت مجزایی لازم نیست، همون ذات به ما این که ذات این محمولات رو داره، احتیاج نیست چیزی رو کنار ذات لحاظ کنید تا این محمول یا اون محمول بهش بدید، ذات همون وجوب وجوده، شما در ذات واجب تارا فقط وجوب وجود را دارید، همین وجوب وجود هم مجوز می شود که اون محمولات رو برش هم کنید، احتیاجی به این که یه وجوب وجود بذارید، یه حیثیت امکان وجود بذارید، یه حیثیت علتی بذارید، حیثیت معلولی بذارید، احتیاجی به اینا ندارید. ول واجب تارا لا جهت فی که تو خالف و جهت وجوب الوجود، خدا حیثیتی درش نیست که مخالف باشد با حیثیت وجوب و وجود، او فقط یک حیثیت دارد که وجوب و وجوده و این محمولات اون حیثیت رو متکثر نمی کنند. فکل ما یسه الحکم بهی علیه، هر چیزی که به وسیله اون چیز می شود حکم کرد بر خدا، یعنی هر حکمی رو، هر محمولی رو که می توانیم بر خدا هم کنیم، یسه هم من جهت وجوب الوجود، یعنی چون خدا واجب الوجود است این محمول رو دارد، چون خدا واجب الوجود است اون محمول دوم رو دارد، چون واجب الوجود است محمول سوم رو دارد و هکذا. دیگه در ذات خدا حیثیت مختلف راه نمیدیم، به همون وجوب وجود تنها من دون ملاحظه غیرش تمام محمولات رو هم میکنی. این چنین محمولات متکثر ذات رو یعنی موضوع رو متکثر نمی کنند. لا من جهت اخرى یخالفه، یعنی علت حکم خود حیث وجوب وجود است، نه جهت دیگری که مخالف با وجوب وجود باشه، مثل امکان، مثل ترکیب، قصور، معلولیت، تأخر، عجز و غیر ذالک. اینا هیچ کنون در خدا راه پیدا نمی کنند. اینا اگر راه پیدا کنند مقابل وجوب وجود می شند و کثرت درست می کنند. وجوب وجود می شه یکی، اینا می شن یکی، کثرت در ذات خدا می برند. محمولاتی که ما داریم همه بر وجوب وجود هم می شن. محمولاتی که ما هم می کنیم بر خدا همه بر وجوب وجود هم می شن. نه که یکی بر وجود وجود هم بشه، یکی بر امکان وجود هم بشه، تا ما ناچار بشیم در خدا هم وجود وجود قائل بشیم، هم امکان وجود رو. خب این بحثمون شد، جواب اشکال دومم دادیم. این قلتی در اینجا مطرح شده، بخونم این قلتو دیر شروع کردیم. نه ولی نداریم. ولی تا به من الامور الواجبه باید بخونیم، شروع شدم تا اونجا باید بره. ولی خوب این قول جوابم داره، جوابشم باید خونده بشه. خب ببینید ما چی گفتیم. گفتیم بعضی عناوین که وجود جدا نمیخوان اگر هم شوند بر موضوعی، اون موضوع رو متکثر نمی کنند. این انقلت ناقضی به دست آورده که میخواد حرف ما رو با اون ناقض نقض کنه. میگه جنس و فصل وجود جدا نمی طلبند، ولی در این حال وقتی هم میشوند بر یه موضوعی، شما میگید اون موضوع مرکبه، یعنی موضوع رو از وحدت در میارند. شما خودتون قبول میکنید که وقتی جنس و فصل بر یک موضوعی هم شد، اون موضوع مرکبه، یعنی از وحدت در آمده. چطور گفتید بعضی محمولات موضوع رو متعدد و متکثر و مرکب نمی کنند، در حالی که جنس و فصل از همون بعض محمولاتند که شما گفتید موضوع رو متکثر نمی کنند و ما میبینیم موضوع رو متکثر کردند. منتها موضوع مرکب خارجی نمیشه، موضوع مرکب ذهنی میشه، فرق نمی کنه، بالاخره مرکب شده. شما گفتید این محمولات موضوع رو مرکب نمی کنند و ما میبینیم مرکب شدن، منتها به تغییر ذهنی. جنس و فصل در وجود واحد جمع میشند، مثل علت و معلول نیستند که دو وجود جدا میطلبند. جنس و فصل در یک وجود جمع میشند، در نوع جمع میشند. پس از اون قسمی هستند که به قول شما موضوع رو متکثر نمی کنند، در حالی که ما میبینیم این جنس و فصل موضوع رو یعنی نوع رو متکثر میکنه. متکثر میکنه یعنی مرکب میکنه به ترکیب ذهنی. پس حرف شما که گفتید این نوع محمولات موضوع رو متکثر نمیکنه، حرف باطلیه. این جواب حرف این قلت. تا ببینیم جوابش چی میشه. فاین قلت فلمک حکمو به ترکیب ولو عقلا، چرا حکما حکم کردن به ترکیب ولو ترکیب عقلی حکم کردن به تأکید فیما، یعنی در موضوعی که ذاتش یا بگید حدش که همون ذاتشه دیگه مشتمل است بر جنس و فصل، ذاتش مشتمل بر جنس و فصل و جنس و فصل هم از محمولاتی هستن که اختلاف به آثار دارن، اختلاف به وجود ندارند، مثل حیوان و ناطق در انسان که جوهره، مثل لون و قابض بصر در سواد که عرضه، هر دو مرکبند. حالا حیوان و ناطق دو تا جزء واقعی هند، لون و قابض بصر دو تا جزئی هند که ما ساختیمشون از مابل اشتراک و مابل امتیاز گرفتیم، یعنی در واقع سواد در خارج بسیطه، انسان در خارج مرکبه، ولی هر دو در ذهن مرکبند، هر دو در ذهن دارای جنس و فصلند و جنس و فصل هم از همون محمولاتی هستند که نباید متکثر و مرکب کنند، در حالی که خودتون قبول دارید که جنس و فصل نوع رو مرکب می کنند. جواب اینه، جنس و فصل از سنخ اموری هستن که اختلاف وجود دارند، منطقه اختلاف وجودشون یه خود مخفیه، لذا شما گمان کردید که اینا اختلاف وجود ندارند، در حالی که جنس و فصل اختلاف وجود دارند. به دو بیانیشون ثابت میکنه که جنس و فصل اختلاف وجود دارند. در یه بیان مثلا فرس رو نگاه میکنه با انسان رو، در بیان دوم خود انسان به تنهایی رو ملاحظه میکنه که مراتب مختلف رو طی میکنه. اما بیان اول میگه که حیوان در فرس وجود دارد در حالی که ناطق اونجا وجود ندارد، حیوان رو در یه جایی موجود میکنه که ناطق موجود نباشه، اینجا اختلاف وجود درست میکنه بین حیوان و ناطق، اختلاف وجود و انفکاک رو وجود درست میکنه که یکی از دیگری منفک شده، حیوان به تنهایی وجود گرفته در حالی که ناطق وجود نگرفته، اینجوری اختلاف وجود درست میکنه. در بیان دوم اینطوری اختلاف وجود درست میکنه، انسان از مرحله معدنی شروع میکنه به تکامل، اول معدن است، بعد میشه مرتبه نباتی پیدا میکنه، بعد مرتبه حیوانی، بعد مرتبه انسانی، وقتی این وارد مرتبه حیوانی میشود اونجا دیگه ناطق نیست، اینجا هم جنسش که حیوانیت است از فصلش که ناطقیت است جدا میشه. ببینید در هر دو بیان ایشون جنس و فصل از هم جدا کرد، در یه بیان یه موجودی پیدا کرد که مقابل انسان باشه، حیوانیت رو اونجا موجود دید، ناطقیت رو موجود ندید. در بیان دیگه تو خود انسان مرتبه‌ای رو لحاظ کرد که مرتبه حیوانیته، گفت در این مرتبه حیوانیت ناطقیت وجود نداره. در هر دو بیان بین ناطق و حیوان جدایی انداخت در وجود، بنابراین گفت حیوان و ناطق یا هر جنس و فصلی دو وجود جدا دارند، درسته که حالا در این شی جمع شدند ولی جدا جدا موجود میشند، چون جدا جدا موجود میشند پس این نوع باید مرکب باشد از اون وجود و این وجود، از جنسی که به یه وجود موجود است و فصلی که به یه وجود دیگه موجوده، منتها اتفاقی که در اینجا به یه وجود موجود شدند، در نوع به یه وجود موجود شدن اتفاقیه والا قابلیت تعدد رو دارند، یعنی به دو وجود در واقع موجودند. وقتی میان تو نوع به یه وجود موجود میشن میفهمیم، اینو دقت کنید، وقتی میان تو نوع به یک وجود موجود میشن میفهمیم که این نوع دو تا حیثیت دارد، دوتا حیثیت جدا. به یک حیثیت این یکی رو گرفته، به یک حیثیت اون یکی رو گرفته. این فرق میکنه با علم و قدرت. علم و قدرت درسته ممکنه در یه جا علم با قدرت انفکاک پیدا کنه، ولی هیچ انفکاک پیدا نمیکنه. علم و قدرت هر جا علم بیاد قدرت هم میاد، هر جا قدرت بیاد علم هم میاد، هر جا عاقل عاقل بیاد معقول هم میاد، عاقل لذات معقول هم میاد، هر جا وجود بیاد تشخص میاد، هر جا وحدت بیاد وجود میاد. اینا همه جا هستن، اونجا اختلاف وجود نمیتونیم درست کنیم، ولی تو جنس و فصل تونستیم اختلاف وجود درست کنیم. بنابراین جنس و فصل اگرچه در نوع واحد وارد میشند، ولی تو نوع واحد هم دو تا حیثیت جدا میطلبند. بنابراین نوع رو مرکب میکنه از دو حیثیت. اینم جواب رو من مختصر عرض کردم. دو بیان داره، ایشون هر دو بیانشو گفت. نه، ماده و صورت دوتا ماهیت هن. این که حالا دوتا وجود دارند یا یک وجود دارند، بعضی ها که قالب ترکیب انزمامی هن میگن دوتا وجود دارند، اونه که قالب ترکیب اتحادی هن میگن یک وجود دارند. اختلاف در نحوه وجودشون. ولی بحث ما این نبود، بحث ما این بود که اینا رو جدای از هم موجود دیدیم. یعنی دیدیم در یه جا ماده هست، این صورتی نیست. از اینجا فهمیدیم اینا دو وجود جدا دارند. وقتی دو وجود جدا داشتند، داخل میشن در اون عناوین قسم اول که اقتضا میکنن کثرت موضوع را. خارج میشن از عناوین قسم دوم که اقتضای کثرت موضوع رو نداشتند. در جوابشون میخواد این دوتا رو خارج کنه از اون قسم دوم، میخواد داخلشون کنه در قسم اول. یعنی جنس و فصل میخواد داخل کنه در قسم اول که بشن محمولاتی که ذات موضوع رو متکثر میکنن، چون اختلاف وجود دارند. نشن از محمولاتی که ذات رو متکثر نمیکنند، چون اختلاف وجود ندارند. در جواب این کار رو داره میکنه، یعنی جنس و فصل میندازه در گروه اول نه در گروه دوم. قلتون لمه حکمو لعنه، اون سوالش با چرا بود، ایشون هم جوابش با لعنه است. چون اختلاف به معنای جنسی و اختلاف به معنای فصلی در مثل این موجودات طبیعی رجوع می کند به اختلاف در انهای وجودات. قید موجودات طبیعی آورد، معلوم شد در موجودات مجرد این مشکل ما نداریم. موجودات طبیعی چه جوهر باشد مثل انسان، چه عرض باشد مثل سواد، ایشون در این دونو موجود قائل است که جنس و فصل اختلاف وجود دارند، در نحوه وجود اختلاف دارند. پس اگر بر موضوعی هم بشن اون موضوع رو متکثر می کنند. مفهوم حرفش اینه که در مجردات این مسئله نیست. در مجردات جنس و فصل به وجودات متعدد موجود نیستند. لذا در اونجا کثرت نمیاد. اونجا بساطت محفوظه. ولی توجه کنید این قلت بساطت خارجی رو قبول داشت، ترکیب عقلی رو ادعا کرد و در اون ترکیب عقلی هست. یعنی ها مرکبند، مرکبند از جنس و فصل. ترکیب عقلی فقط در خدا منتفیه، در همه موجودات چون ماهیت دارن ترکیب عقلی دارند. در خود عقول هم ترکیب عقلی هست، بساطت خارجی هست نه بساطت عقلی. برای خداوند هم بساطت خارجی هست هم بساطت عقلی، ولی برای ممکنات، حتی ممکنات مجرده، بساطت عقلی منتفیه. خب پس این عبارت صدرا رو چطوری معنا کنیم؟ عبارت صدرا مفهوم داره، مجردات رو خارج میکنه، در حالی که مجردات هم ترکیب عقلی دارند. در مجردات هم میشه گفت جنس به وجود دیگری و در موجود دیگری یافت میشود بدون فصل. مثلا عقل مجرد است ذاتن، این جنسشه. نفس هم مجرد از ذاتن، این جنس هم شامل عقل میشه هم شامل نفس میشه. بعد در عقل یک فصلی میاریم که در نفس اون فصل رو نمیاریم، و این که میگیم و فعلا عقل مجرد از ذاتن و فعلا، این کلمه و فعلا تو نفس نمیاریم، چون نفس مجرد بالفعل، مجرد بلحاظ فعل نیست، بلحاظ فعلش مادیه، کاراشو با ماده انجام میده. پس شما تو نفس مجرد ذاتی رو دارید، یعنی همین مجرد لحاظ ذات که جنس شد برای عقل، به وجود دیگر هم موجود می شود در نفس. همونطور که حیوان که جنس انسان بود به وجود دیگر در فرس موجود شد، همچنین مجرد ذاتن که جنس عقل بود به وجود دیگر در نفس حاصل شد. همون مطلبی که شما در مورد حیوان و ناطق گفتید، ما در مورد مجرد ذاتن و فعلا میگیم. یعنی در مجرد ذاتن میگیم مجرد ذاتن در جای دیگه آف میشه، در حالی که مجرد فعلا در اونجا نیست. شما هم گفتید حیوان در یه جای آف میشه و در حالی که ناطق اونجا نیست. با کمک همین مطلب بیان کردید که جنس و فصل دو وجود جدا دارند. ما با کمک همین مطلب بیان میکنیم که مجرد ذات یک و مجرد در فعل دو وجود جدا دارند. به همین بیان. خب پس چه کنیم؟ این عبارت سطر رو چکارش کنیم؟ من عبارتو بخونم تا آخرش بدم، بعد برگردم جوابو بدم. قلت لأن الاختلاف بین معنای جنسی و معنای فصلی در مثل این موجودات طبیعی رجوع میکند به اختلاف در انهای وجودات. به دو بیان، در یه بیان حیوانیت میبره تو مثل فرس، در یه بیان که اونجا میگیم حیوانیت بدون ناطق موجوده، در یه بیان دیگر حیوانیت میره تو مرتبه از مراتب انسانی که در اونجا حیوانیت بدون ناطق موجوده. فعین الحیوانیت طبیعی گاهی آف میشود در نحو ناقصی از وجود که محال است اون نحو ناقص که مقترن شود با اون حیوانیت ناقص نطق. یعنی میره این حیوانیت تو فرس که محال از اونجا حیوانیت با ناطق مغرون بشه. بله الموضوع بیان دومه، بلکه موضوع واحد مثل انسان. قد یتصف وقتن در یه وقتی، یعنی در مراحل تکاملش، در وقتی داره مراحل تکامل طی میکنه، در یه وقتی از این مراحل تکامل متصف میشه به نحوی از انهای وجود حیوانیت که ممکنه از حین ازن، یعنی در اون مرتبه به حسب اون وجود ناطق باشد، ممکنه است به حسب وجود حیوانیتش ناطق باشه. توی مرتبه ای وارد میشه که مرتبه حیوانیت، در اون مرتبه ممکن نیست ناطق باشه. بعد از اینکه این حیوانیت منتقل شد به مرتبه بعدی، در اونجا میشه ناطق. تو اون مرتبه ای که حیوانیت خالصه، تو اون مرتبه محال است که ناطق شود. پس ملاحظه میکنید که حیوانیت در دو جا تونست از ناطق منفک بشه و وجود جدا پیدا کنه. ثم اذا تحول، بعد همین انسان وقتی متحول میشه از اون وجود ناقص حیوانی و منتقل میشه به وجود دیگری که اقوا و اکمل است، اونجا یسیر و ناطقن، اونجا که میرسه میشه ناطق. وقت در مرحله حیوانیت خالص محال است ناطق باشد، باید منتقل بشه به مرتبه بالاتر تا اونجا بشه ناطق. پس اختلاف احوال وجود و انهاء وجود و انفکاک بعضی از وجود از بعضی، که الان ملاحظه کردین دیگه، انفکاک جنس از فصل شد یا انفکاک فصل از جنس شد، اینها اختزا می کند ترکیب رو در ذاتی که موصوف باشد به ها، یعنی به اینجور عناوین. و اختزا می کند ترکیب و تعدد رو در قوای اینچنین ذاتی، یعنی ثابت می کند که اینچنین ذاتی قوای متعدد دارد، به یک قوه حیوانیت دارد، به یک قوه دیگه ناطقیت دارد. خب تو اینجا بستم شد، برگردیم به اون اشکالی که عرض کردیم، جوابشو بدیم. دو جور جواب میتونیم بدیم. شاید یکی ناقص باشه، یعنی اولی که عرض میکنم شاید ناقص باشه. جواب اول اینه که طبیعت رو به معنای عام بگیریم، که هم شامل مادیات بشه هم شامل مجردات. بنابراین ایشون با کلمه طبیعت نمیخواد عقل رو خارج کنه. عقل هم همین مشکل رو دارد که مرکب است به ترکیب عقلی، چون طبیعت جنسش از طبیعت فصلش جدا میشود. این یه جواب که البته این جواب عرض کردم شاید یه خورده مورد پسند نباشد، چون طبیعت در اصطلاح بر موجودات مادی اطلاق میشه. بله، طباع و طبع عامه، هم بر مجردات اطلاق میشه هم بر مادیات، ولی طبیعت رو گفتن بر مادیات اطلاق میکنی و تقریبا به این اصطلاح پابند هم هستن، وفادار هم هستن. بعضی اصطلاحات خودشون میگن خیلی بهش پابند نیستیم، ولی این اصطلاح از اصطلاحاتی است که تقریبا بهش پابندند. این جواب اول بود. جواب دومی که میخوام عرض کنم اینه که در عقل ما در واقع جنس و فصل نداریم. جنس و فصل رو میسازیم. و همین جنس و فصل ساخته شده رو هم میکنیم. این جوابم توجه میکنید خیلی کارایی نداره، چون در عرض هم همینطوره. در عرض هم جنس و فصل می سازیم. گذشته از این، ما در عقل معتقد به ترکیبی، ترکیب عقلی رو در عقل قائلی، ترکیب خارجی رو قائل نیستیم. این جواب دوم یه ذره کارایی نداره. بسیط خارجی هست، عقل بسیط خارجیه، بسیط عقلی نیست. اما در گذشته تو همین جلد از اسفار خوندیم که تنها موجودی که ترکیب ذهنی نداره خداست، بقیه همه موجودات رو مرکب ترکیب ذهنی کردیم. من میخوام عرض کنم
عشق
نه، اون که اصلا جز بساطه. ببینید این انقلت اشکالش عامه، جواب صدرام اشکالش عامه. چرا صدرا در انقلت فقط جوهر مادی و عرض رو ذکر کرد، اصلا به جوهر عقلی در انقلت توجه نکرد؟ در قلت هم همونجور که توجه میکنید فقط داره بحث رو تو حیوانیت میبره، یعنی بازم رفته سراغ جوهر مادی و حد اکثر عرض، بازم اونجا توجه به جوهر مجرد نداره. پیداست نه اشکال نه جواب رو تو جوهر مجرد پیاده نمیکنه. صدر این چنینه که پیاده نمیکنه. چاره نداریم جز این که بگیم در موجودات عقلی ایشون وحدت و بساطت رو درسته که در ذهن یعنی در عقل قبول نداره، ولی وحدت و بساطت خارجی عقل رو قبول داره، در عرضم وحدت و بساطت رو قبول داره. ولی در عرض شما می توانید یه جور ترکیب خارجی رو قائل بشید، اما نه ترکیب از جنس و فصل رو، ترکیب از مابل اشتراک و مابل امتیاز رو. این نکته رو خوب دقت کنید. بیام توی عقل ببینیم چطوری تعریفش کردیم. وقتی تعریف میکنیم میگیم مجردون ذاتن و فعلن، به یه امر سلبی داریم تعریفش میکنیم که نه ذاتش ماده دارد نه فعلش ماده دارد. ولی برین تو عرض، عرض چطوری داریم تعریف میکنید؟ لونون لون هست، قابضون لنور البسر قابض هست، به دو تا ثبوتی در این تعریفش میکنید برخلاف عقل. عقل رو وقتی در این تعریف میکنید به دو تا سلبی در این تعریف میکنید، اینو به دو تا ثبوتی. درسته که هر دو در خارج بسیطند، ولی عرض بسیطیست که مابل اشتراک و مابل امتیازش میتواند منشأ دو ثبوتی باشد، و عقل در خارج بسیطیست که مابل اشتراک و مابل امتیازش منشأ دو تا سلبیه، و اینا با هم فرق میکنن. دقیق نگاه کنید فرق دارند. به همین جهته که صدرا عقل رو خارج کرده از بس، چون او هیچ جور ترکیب توش نیست. ترکیب عقلی داره، منتها ترکیب عقلی به این نوی کرد کردن، برخلاف جوهر مادی که ترکیب عقلی کامل داره، ترکیب خارجی هم داره، و عرض که ترکیب عقلی داره، درسته ترکیب خارجی نداره، ولی در خارج هم جوریست که میتوانیم لااقل با تسامح بگیم مرکبه، چون داره منشأ دو امر وجودی رو در خارج به ما میده. وقتی منشأ دو امر وجود داد، یه نوع ترکیب براش ما درست میکنیم، ولو در خارج بسیطش میدونیم، ولی با دقت به این نحوی که عرض کردم در خارج مرکبش میکنیم. پس عرض و همچنین جوهر مادی اینا جدا میشن از جوهر عقلی. جوهر عقلی بازم یه جوری بسیط حساب میشه. شاید به این خاطر بوده که صدر و جوهر عقلی رو زمیمه نکرده، اون دوتا رو کنار هم گفته، جوهر عقلی رو هم استثنا کرده. آخه جنس و نه، ببینید من این جواب رو دادم، جنس و فصل نه در عقل وجود داره نه در عرض، اصلا وجود نداره. چی باشه؟ خب بله همینه، ولی در این حال این اشکالی که من عرض کردم و جوابش گفتم میاد.
میدونم من جواب این بشه که در اونجا ولو ترکیب است، ولی ترکیب از جنس و فصل نیست. بالاخره دو تا عقل
چرا هست؟ اونجا ترکیب از جنس و فصل ساختگی هست. در عرض هم ترکیب از جنس و فصل ساختگی است. من میخوام جنس و فصل ساختگی عرض رو قوی تر کنم از جنس و فصل ساختگی در عقل. بگم جنس و فصل در عرض تکسرآور هست، ولی جنس و فصل در عقل تکسرآور نیست، چون حالت سلبی داره، چیزی به چیزی زمینه نمی کنه. اگرچه ما مرکب عقلی می دونیم عقلو، ولی ترکیبی در این حد، و این ترکیب در واقع یه نوع ترکیب بسیار ضعیفیست که میشه از ترکیب اصلا صرف نظر کنیم. بگیم در عقل هم بسیطه، عقل بسیط عقلی هم هست، منتها خب بازم توجه میکنید عقل با خدا فرق داره. در خدا حتی این را هم نداریم، ترکیب ضعیف هم نداریم، یعنی مابل اشتراک برای خدا وجود نداره. برای عقل مابل اشتراک وجود داره، برای خدا وجود نداره. اگه ملاحظه کنید با این جواب اخیری که من گفتم یه مقدار مشکل حل میشه و عبارت صدر صاف صوف میشه، دیگه مشکلی نداره. خب این تموم شد. صدر از این حرفی که زده یه استفاده میکنه، میگه که طبیعیون هم از همین روشی که من استفاده کردم استفاده کردن و حکم کردن به تعدد قوا. این روش چی بود؟ این روش این بود که این قوه رو شما میابید که یه جا موجود است بدون اون قوه، حکم میکنید پس این دو قوه دوتاند. مثلا در حس مشترک ملاحظه کنید، در حس مشترک میگن حس مشترک وجود دارد در حالی که حافظ نیست، پس خیال که حافظ است قوه است غیر از حس مشترک. یعنی ادراک حاصل است، حفظ حاصل نیست. ادراک حاصل است، حفظ حاصل نیست. اینجا میگن که پس ادراک یه خصوصیت است، به یه وجود موجود است، حفظ به یه وجود دیگه موجوده، پس حس مشترک که ادراک دارد با خیال که حفظ دارد فرق میکند. چجوری حکم میکنن به این که حس مشترک با خیال فرق داره؟ بعضی میگن این دو قوه یه قوه است، اما حکما میگن نه این دو قوه است، این دوتا دوتان یکی نیستن. چطوری ثابت میکنن این دوتان؟ به این بیان که از هم وجودن منفکشون میکنن. همین طریقی که ما الان تکرار کردیم، ما در وجود جنس رو از فصل منفک کردیم یا فصل رو از جنس منفک کردیم و تعدد نتیجه گرفتیم. اینا هم حفظ رو از ادراک منفک میکنن، وجود این قوه رو از وجود اون قوه منفک میکنن و حکم میکنن به این که این دو قوه دوتا هستن، یکی نیستن. پس طبیعیون از همین روشی که ما استفاده کردیم استفاده کردن و تعدد قوه رو گفتند. و من هذا الوجه اثبت الحکما الطبیعیون تعدد قوای حیوانیه و غیر حیوانیه رو فی نفس. گفتن در نفس قوا متعددن. چرا؟ چون ممکنه فلان قوه عمل کند بدون اون یکی، اون یکی عمل میکند بدون اولی. چون از هم منفک میشوند پس دو قوند. اگر یکی بودن منفک نمیشدن، اگر هر دو یکی بودن وقتی اون اولی بود دومی هم بود، یا وقتی اولی میرفت دومی هم میرفت، امکان نداشت یکیشون باشه یکیشون نباشه. اگر هر دو یکی بودن معنا نداشت بگیم این یکی هم هست هم نیست، حتما دو تا هستن که یکیشون هست یکیشون نیست. حفظ و ادراک رو عرض کردم. یه جا مثلا شما در خیالتون حفظ رو دارید ادراک رو ندارید، حس مشترک ادراک رو دارید حفظ رو ندارید، یعنی حفظ و ادراک با هم دوتاند، از هم منفک میشن، پس حافظ و مدرک از هم جداند. اول حفظ و ادراک رو جدا میکنن از هم، بعد نتیجه میگن حافظ و مدرک هم جداست، پس خیال از حس مشترک جداست. یا از این راه میان یا از راه همین که الان اشاره کردم که حسیات متقابلند. مثلا فرض کنید که یکی مثلا قوه باصره است، یکی قوه لامسه است. قوه باصره درک میکند چیزی رو که تماس نداشته باشد با چشم، باید یه فاصله با چشم داشته باشه. قوه لامسه چیزی رو درک میکنه که تماس داره. حسیت ها نگاه کنید مقابل همه، اون با تماس کار میکنه، این با تماس تعطیل میکنه، لذا باید دوتا باشند. اختلاف حسیت دارن، حسیت هاشون مقابل همه. اون من جهت تضاد حسیت و تقابل ها، چون حسیاتی که برای این قوه هست و حسیاتی که برای اون قوه هست اختلاف دارن، تضاد دارن، تقابل دارن، پس این دو قوه باید دوتا باشن. از یکی از این دو راه استفاده کردن، تعدد قوه رو اثبات کردن. پس ما هم میتونیم استفاده کنیم و تعدد جنس و فصل رو اثبات کنیم. وقتی تعدد جنس و فصل اثبات شدن، حملشون بر یک شی باعث میشه که اون شی مرکب باشه. پس جنس و فصل اگر ترکیب ذهنی درست کردن به خاطر این است که دو وجودند، نه یک وجود با دو اثر، یعنی داخلن در قسم اول از اون دو قسمی که گفتیم، نه داخلن در قسم دوم، داخلن در اون قسمی که ترکیب ایجاد میکند، تکثر ایجاد میکند، نه داخلن در اون قسمی که تکثر و ترکیب و ایجاد نمیشد. این جوابم تموم شد، بحث بعدی انشاءالله جلسه بعد. خیلی وقت گرفته شد این انقلتورات، خیلی وقت گرفت، من اگه میدونستم واردش نمیشدم. اونجا 26 دقیقه بودیم، حالا 1 ساعت و 3 دقیقه هستیم.